به نام خداوند بخشنده بخشاینده، سلام عرض میکنم خانم ها آقایان. ممنونم دید در شب رو پیگیری فرمودید در دو برنامه قبلی. خیلی ممنونم از فعالان عرصه فضای مجازی که خیلی به ما لطف کردن در فضای شبکه های مجازی، خبرگزاری ها و تارنماهای خبری مختلف که پوشش دادن، حالا با تیترهای جهت‌دار یا نقطه نظرات و انتقادهاش رو نوشتن. دستبوس شما هستیم، خوشحالیم با همدیگه در فضای مجازی همکاری میکنیم تا تولید محتوا صورت بگیره. این فضای جدید، این تکنولوژی جدید تحت اختیار خود ایرانی ها باشه، براش تولید محتوای درست بکنن. برنامه قبلیمون امیر مقصودلو، امیر تتلوی عزیز مهمان برنامه بود. گفته بودم که پیامک بدید که صادق بود یا نه. 24802 نفر پیامک فرستادن که بر اساس آمار 84% معتقد بودن که امیر تتلو صادق بوده در گفتگو و خب 16% هم نظر دیگری داشتن. خیلی ممنونم از مجموعه کسایی که برنامه دوم رو پیگیری کردن و این حجم از استقبال. حالا در برنامه سوم کارمون سخت تره، باید مهمانی داشته باشیم که گفتگو با او به شما حسابی بچسبه. چند ثانیه دیگه برمیگردم با مهمان سوم دید در شب. خانم ها آقایان، این شما، این هم پژمان جمشیدی. سلام، وقت بخیر، خوشحالم در خدمت شما.
خیلی ممنونم. به نام خدا منم سلام میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه مردم عزیزی که منو میبینن. خیلی ممنون که منو دعوت کردید برنامه جذاب و با این دکور دیدنی.
چه شیک. پژمان جمشیدی خیلی آدم شیکیه. علم یک ساعت ویژه دستشه، از وقت که وارد استودیو شده 2000 بار جلو چشم ما باهاش پیامک فرستاده، تلگرامشو چک کرده. چیه این؟
نه، این ساعتیه که وصله به گوشی و چیز خیلی خاصی هم نیست واقعا.
آدم های خاص میبندن از این گوشی ها، از این ساعت ها. اینا چنده؟
فکر کنم قیمت متفاوتی داشته باشه، از 1,500,000 تومان فکر می‌کنم باشه تا
الان. اون که دست شماست چند؟
این ارزون ترینش اسپورتشه
واقعا. یعنی 1,500 مثلا؟
بله بله.
خب چرا شما با موبایلت نمیتونی مثلا پیام
چرا بدید؟ دوست داشتم ببینم که چیه. خیلی هم کار ویژه‌ای نمی‌کنه واقعا،
به درد نمی‌خوره.
یعنی اگه الان اطلاعات الانو داشتم نمی‌خریدم.
خب شما چقدر به برنامه دید در شب پول دادی که باهات مصاحبه کنم؟
من که هر کاری می‌کنم پول دادم، ولی فکر میکنم که بخشش به دوستی و آشنایی من و شما برمیگرده، بخشش هم شاید شما سوالای زیادی فکر میکنید تو ذهنتون دارید که از من بپرسید و شاید هم یه ذره فکر چالش برانگیز. حالا برای خودم
سوژه خیلی مناسبی برای گفتگو هستی پژمان، چون با بعضی از خبرنگارها که صحبت کردم گفتن آقا پژمان از زمانی که اون قدیم ندیم ما پول میداد به خبرنگارا باش مصاحبه کنن جلد بزنن، تا الان چقدر به شما داده؟ گفتم فالا میپرسم ازش. خب چرا این حرفا رو میزنن؟
والا نمیدونم، الان دارم از شما میشنم، من نشنیده بودم اینا. در زمان فوتبال هم که خیلی کم شده بودم نشنیده.
چرا توی مصاحبه اصلا اعتراف کردی؟ گفتی آره به یه بچه 20 ساله بگن کارت به کارت کن که رو جلد بریم، این کارو میکنه.
اصلا کارت نبودم. چرا دروغ میگی؟
بس این مصاحبه رو تکذیب میکنی که
کارت به کارت اصلا کلمه
حالا پول من نیست. حالا مثلا من گفتم کارت به کارت.
نه یادم نیست، اگر گفتم که اگر بوده که حتما بوده دیگه، ولی نه من یادم نمیادم چیزی. نه من
حالا کلا اصلا تا حالا پول دادی باید مصاحبه بکنن جلد؟
هیچ وقت.
هیچ وقت؟
هیچ وقت.
حتی زمانی که فوتبالیست بودی؟
هیچ وقت.
رابطت با خبرنگارا چجوریه؟
من احترام متقابل بوده همیشه، و اینکه آره پولی که داده باشم که با من مصاحبه کرده باشن که اصلا نمیدونم، اصلا شدنیه. ولی زمان فوتبال هم که
شدنیه. بذار من از تو بپرسم، چون آدمی هستی که در معرض مصاحبه زیاد بودی، بهت گفتم پول بده رو جلد بری مصاحبه کنی؟
نه، ولی زمان در عالم فوتبال اگرم بوده به من نگفتن. واقعا من همچین تجربه ای ندارم. حتی این که میگن مربی ها پول میگیرن برای اینکه بازیکن ببرن، واقعا به من تا حالا، برای همینه که من میگم خیلی یه چیزایی در فوتبال ما بزرگ نمایی میشه. حالا نمیخوام بحثمون خارج بشم که شما نگید داره فرافکنی میکنه، ولی اینم به من تا حالا پیشنهادی ندادن که مثلا پول بده.
آخه سوژه مشخصش پژمان اینه که خالی بسته بود آلمان منو خواسته و میخوام برمیگرده به
خودم گفتم. موضوعش مربوط به آلمان است. الان این بحث پوله رو تموم کنیم، چون
نه این مربوط به اونم هست دیگه. میگن که خبرنگارها یهو چتر زدم بعضی از خبرنگارها.
نه اتفاقا اینو به شما میگم که یکی از معضلات من در دوران فوتبالی بود که من دانشجو بودم. هر بازیکنی که مطرح میشد یک مدیر برنامه‌ای داشت که این مدیر برنامه اصلا اشکالی نداره که مدیر برنامه با مطبوعات تعامل داشته باشه و یک بازیکنی که قابلیت داره رو بولد کنم و به مردم معرفی کنم. اللحاظ من هیچ ایرادی نداره. من
تعامله تو شرف تعامله
من که نداشتم. من به خاطر اینکه دانشجو میخوام همینا خدمتتون عرض کنم. من چون دانشجو بودم تقریبا 70% عمر فوتبالم و اون موقعی که به درد میخوردم حداقل دانشجو بودم و هیچ مدیر برنامه‌ای رو من کار خبری نمی‌کرد یا کار تبلیغاتی نمی‌کرد یا اصلا رو من برنامه‌ریزی نمی‌کرد، چون من نمی‌تونستم از کشور خارج شم
برای معافیت.
بله نمی‌تونستم، سربازی نرفته بودم. خدمت شما عرض کنم که ولی یک بار وقتی داشت قراردادم با سایپا تموم می‌شد، این داستان آلمان که توی تولد آقای پروین هم تعریف کردم که شما هم شنیده بودین، واقعیت بود که من اون موقع عضو تیم ملی بودم، با تیم ملی رفته بودیم مصر، یه تورنمنتی به نام LG در مصر برگزار میشد. وقتی من رسیدم فرودگاه، نماینده باشگاه سایپا تو فرودگاه بود. صبح ما رسیدیم برگشتیم ایران و مدارک منو داد که من فقط باید میرفتم گذرنامه و نظام وظیفه امضاها و مهرا میشد.
شب
میرفتم آلمان.
کدوم تیم آلمان؟
دویسبورگ آلمان. آقای معنوسی فری که هنوزم فعالن و سلامت باشن انشالله، ایشون در جریان همه اون امور هستن. چیز آخه عجیبی نیست که من خودم
پس خالی بندی نبوده واقعا. آلمان
من اصلا در زندگیم کاملا آدم بی ادعایی هم، چرا باید چیز کنم؟ مثلا
اگر آدم
آلمان رفتن چیز عجیبی نبود. من تو سایپا خیلی روزای درخشانی داشتم. تو سایپا بهترین روزهای فوتبالم رو داشتم.
آدمی که میگه خودش میگه در فوتبال درخشان بودم، تیم ملی بوده، علی پروین 14 میلیون بابت یه پاس.
اصلاح کنم، ادعای بیشتر چیزی که بودم ندارم.
خب باشه، اصلا با هر چیزی که بودی.
آخه ادعا نیست. مثلا یه موقعی میگن که مثلا میمونه که آقای پرستویی بگه من مثلا در فیلم آژانس شیشه خیلی خوب درخشیدم یا خیلی خوب دیده شد. این به نظر من ادعا نیست.
یعنی الان خودتو با پرویز پرستویی در سینما مقایسه کردی؟
هرچی من میگم شما دارم نماد خودم سر. من میگم اگر من بگم پژمان جمشیدی تو سایپا بازیکن خوبی بوده، اغراق نکردم، منظورم اینه.
خب بازیکن خوبی بوده بل اصلا. آره اصلا من عرضم همین بود در فوتبالش.
این ادعا نیست، منظورم الان مشکل با شما. آره
من میخوام تکمیلش کنم، بگم مثلا تنها کسی که پرسپولیس رو از مهلکه بازی با سپاهان 82 نجات داد، بعدش دیگه اصلا پرسپولیس نتونست پژمان جمشید.
البته اینم من بگم، وقتی شما پست‌های مختلف بازی می‌کنی یه ذره سخت میشه انتخاب. حداقل نگاه من اینجوری بود، شایدم بهونه است، ولی نگاه من اینجوری.
نه بهونه
نیست،
اتفاقا
وقتی پست تخصصی بازی کنی، مثلا به طور مثال وقتی دیشب برنامه 90 لیست دفاع راستا رو میذاره
که اسم تو 20 تا نبود،
20 تا چیز نیست، تو 20 تا دفاع راستا نیست، شاید به نوعی حق داشته باشن، چون من دفاع چپ بازی کردم، دفاع وسط بازی کردم، هافک چپ راست بازی کردم. این تعریف نیست.
پست یعنی خیلی مشخص نبوده دیگه
از زمانی که اومدم پرسپولیس، تو سایپا مشخص بود. به همین اون بحث و ادامه
بدیم. یعنی همه اینها، این که از اومدن به پرسپولیس و این همه تداخل در پست‌های مختلف پشیمون نیستی؟
نه اصلا. ولی اصلا اگه کلاً از هیچ چیز زندگیم پشیمون نیست.
اصلا روند زندگیت برعکسش رو نشون میده. یعنی شما فوتبال رو بازی کردی گذاشتی کنار، رفتی خوانندگی گذاشتی کنار، رفتی بازیگری گذاشتی کنار. یعنی اینها اگر پشیم
بازیگری رو که نذاشتم کنار،
اومدی تئاتر دیگه
دلایلش بس بذارید، فوتبال رو گذاشتم کنار چون سنم رفت بالا، وگرنه هیچ وقت این کار نمی‌کردم.
خیلی سنش خوانندگی رفته بالا. علی دایی مگه سنش بالا نرفته؟
خب ایشون اسطوره بود و بلافاصله بعد از فوتبالش سرمربی تیمای مطرح شد.
خب شما هم مربی بودی؟
بله مربیگری کردم، ولی خب ادامه اتفاقی که در زندگی من، خب اتفاقی که برای من افتاد، شاید هر کی جای منم بود ادامه نمیداد دیگه. چون
چه اتفاقی مشخصا؟
پیشنهاداتی که الان در عالم هنر دارم از پیشنهادات فوتبالی.
خب باز بعضی از خبرنگارها میگن که
ولی من خواننده هیچ وقت نبودم، یعنی به صورت حرفه‌ای.
رفتی آلبوم
هیچ وقت
مجوز درخواست کردی؟
بله، علی اوجی می‌خواستم این کارو بکنم ولی هیچ وقت این کارو نکردم.
نرفتی سه. ولی ترکت منتشر شد بالاخره.
ترک زیاد، بله بله.
راضی هستی از خواننده بودن؟
من کلا از اینکه چیش کارهای مختلفی تجربه میکنم راضیم.
راضی هستی. آه. یعنی خودت اون ترکی که گوش میکنی حال خوبی بهت دست میده؟
خودم شخصا راضیم. حالا اینو تعمیمش ندی که این دلیل نمیشه که آدم اصلا دلیل نمیشه که آدم هر کاری دوست داره.
برای اینکه اون
ولی من خودم راضیم. این سایپا رو بعد تمومش کنیم.
باشه میگیم. برای اینکه اون بیننده هایی که صدای تو رو نشنیدن الان گوش بکنن،
من برای تمام آدم هایی که منو دوست دارن و یا بچه‌هایی که تو سن نوجوانی هستن و میخوان راه زندگیشون رو تعیین کنن، میگم که آدم خوبه که یک تخصصی رو روش زوم کنه و ادامه
همون باشه.
مثل زمانی که فوتبال من بازی میکردم واقعا به هیچ چیزی فکر نمیکردم.
خب پس الان رسیدیم به پشیمونی. من پشیمونی
اجازه نمیده.
خب آقا داره توصیه میکنی
یک جمله من اجازه دیم به قول دوستان
منعقد شد.
من توصیه هم اینه که اگر زمانی که میتونن تا جایی که ادامه بدن این کارو بکنن، ولی اگر در زندگیشون فرصتهای دیگه‌ای بهشون براشون پیش اومد که میتونستن و فکر میکردن که اگه این کارو بکنن مخاطبی هم دارن و توانایی هم دارن، بحث تحصیلات و تجربه بسیار مهمه، به خصوص تجربه. من تحصیلات رو خیلی راجبش حرف نمیزنم چون نداشتم. تجربه بسیار مهمه، ولی بخش اعظمی از موفقیت آدم ها فکر میکنم در سطح جهان استعداده. نه اینکه من در مورد خودم الان اصلا صحبت نمیکنم، چون آدمایی که بیرون من رو میبینن بعد نظر بدن، ولی کاری رو بکنید که دوست دارید که وقتی روزی که خواستید از این دنیا برید پشیمون نباشید. بدون اینکه حالا چون من اعتقاد ندارم کسی جای کسی رو در جهان میگیره، هیچ وقت هم اینجوری نگاه نکردم، همیشه هم مثال زدم. من مطمئنم که از مهدوی کیا بیشتر تمرین کردم در زندگی، مطمئنم. یعنی
این
شاید...
تیتر خوبیه، پژمان جمشیدی از مهدی مهدوی کیا بیشتر تمرین کردم.
من و حامد کاویانپور تو یک دورانی صبح تمرین می‌کردیم، تیم ملی جوانان، تو همون اردو بعد از ظهر تمرین می‌کردیم، می اومدیم خونه من. خونه ما گوهردشت کرج بود، خونه حامد کاویانپور نظام آباد بود. حامد اون موقع ماشین داشت، من نداشتم. حامد با میرفت خونه دوش میگرفت، یه عصرونه ای میخورد، با ماشین می اومد گوهردشت کرج. روبروی خونه ما یه پارک خیلی بزرگی بود، یعنی دقیقا روبروی در خونه ما که اون موقع حیاط دار بود، و می اومد ماشینش رو در خونه ما پارک
میکرد،
میرفتیم تو پارک میدویدیم، می اومدیم خونه ما دوش می گرفتیم، سوار ماشین حامد می شدیم، می رفتیم شب خونه حامد اینا می خوابیدیم که صبح از تهران بریم اردوی تیم ملی جوانان. به طرز عجیبی من تمام سالهایی که تو اون خونه بودم شاید تا 10 دقیقه قبل از سال تحویل داشتم اونجا می دویدم. شما باورت نمیشه آقای رشید، تو گذشته اینا خیلی حرفای دلیه. من سنگ های اون پارک رو میشناختم، یعنی میدونستم کجا زیر کدوم نیمکت
اینقدر سنگ. دویده بودی اونجا؟
اینقدر میدویدم اونجا. آره
خب همین عاشقم. بحث همین
میخوام اینو بگم، ولی هیچ وقت گله‌ای به خدا و طبیعت و زندگی و تقدیر نکردم که چرا مهدی مدوکی جام جهانی رفت و من مهدی مدوکی رو مثال میزنم برای که هم پست من بود. از من آدم محقتر مجاهد خزیرالیه که در تاریخ فوتبال ما انگوش شمارن بازی کنن.
بله. من نمیخوام اصلا بحثمون خیلی فوتبالی بشه پژمان، چون بهتر از 90 ما برنامه ای نداریم که بحث فوتبالی رو بشه.
آره آره.
میخوام راجع به خود پژمان صحبت بکنیم. شما یه بخشی از ترانه‌ای که پژمان جمشیدی خونده رو الان گوش بکنیم، پژمانم یه قلپ از آب میوه‌ش رو میل بکنه، برگردیم ببینیم که کار پژمان جمشیدی رو در خوانندگی شما پسندیدین یا نه. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی دارم دل ندارم که یه روز تنهات بذارم، اگه زندگیم نشد همون که خواستم. وقت بخیر. روبروی من پژمان جمشیدی نشسته و به ما شفاف میگه که آیا شما اصرار پیمان قاسم خانی میکردی که سریال پژمان ساخته بشه، یا بالاخره پیمان قاسم خانی به تو میگفت که خاطرات تو بیار؟ دارم روایت که پژمان اینجوری پشت سر پیمان قاسم خانی هر جا میرفت اینم بود.
خب دیگه داریل دیگه من چی بگم
گفتن خب
آدمایی که میگن داریم یعنی به هیچ صراطی مستقیم نیستن، مثل آدمایی که یه اعتقاد
الان تو منطقی ترشو بگی متواضع
منطقی تر نیست چیزی که پیمانم خدا رو شکر زنده است ان شاء الله سالهای سالم زنده باشه دوستی این سایپا ولی تمام نشد بعدم بعد تعریف کنم این سایپا
آره اول پیمان رو جواب بده.
پیمان قاسم خانی دوستی ما برمیگرده به فکر میکنم 14 سال 13 سال پیش حدودا. من اون موقع پرسپولیس بازی میکردم. من دو تا آدم رو در زندگیم خیلی دوست داشتم، از زندگی خصوصیشون، نه به اون شکل حال خصوصی صرف، دوست داشتم در مورد زندگیشون چیزای زیادی بدونم. یکی پیمان قاسم خانی بود، یکی خانم هدیه تهرانی. در مورد خانم هدیه تهرانی بگم من تا حالا ایشون رو نزدیک ندیدم، خیلی برای خودم هم جالبه که
مثلا چه چیز خصوصی می‌خواستی از هدیه تهرانی بدونی.
ببین کلا دوست داشتم که راجب زندگیشون، راجب بازیگر شدنشون، راجب اینکه چرا اینقدر یهو یک آدم میتونه کاریزماتیک باشه و یهو خودش از بقیه جدا میکنه و به معنای واقعی
سوپرستار
میشه به معنای واقعی و در دسترس نیست. اینا خیلی چیزای جذاب.
پس برای شما هدیه تهرانی که بسیار برای من هم محترم و عزیز،
زمانی که من 20 سالم بود خب. بله 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 صد به معنای واقعی کرد.
و دوست داشتی از زندگی خصوصی این سوپرستار
دوست داشتم بدونم که این خاص بودنه برام چه شخصیتیه، متوجه میشه. در مورد سریال پژمان بارها گفتم، تو تمام مصاحبه هام گفتم میتونین برین سرچ کنی ببینی من راست
آخه همش آره از زاویه نگاه خودت
میگم خودم شک میکنم دور. پیمان قاسم خانی، من این اتمام فوتبال فوتبالیستا، ببین در کشور ما قهرمان المپیک طبیعتاً بالاترین قله افتخار یک ورزشکار قهرمانی المپیکه. کاملا برای منی که ورزشکارم میفهمم که چه حسی داره وایسادن رو سکوی المپیک. ولی چیزی که در کشور ما هست اینه که یک فوتبالیست کاملا چهره تر از حتی قهرمانای المپیک رشته‌های دیگه است. حالا خوشبختانه یا متاسفانه برای ما فوتبالیست‌ها خوشبختانه، برای دوستان دیگه متاسفانه. بله و خیلی خیلی یک هو شهرت فوتبالیست از بین میره، یعنی
فید میشن،
کاملا فید میشن، کاملا فید میشن. و این در کنار اینکه غم انگیزه، سریال پژمان درسته که سریال کمدی بود ولی قطعا برای خیلی از کسانی
دراماتیک هم بود،
کاملا دراماتیک بود. من از اینجا شروع شد که من یه بانکی رفتم و یه چکی داشتم داشت برگشت میخورد این چک، واقعا این اتفاق کاملا واقعیه. و رفتم اون آدمی که پشتگیشه بود که اصلا من ازش دلخور نشدم چون به نظرم وظیفه‌ش انجام داد و کاملا در چهرهش مشخص بود که از روی غرض نمیگه منو نمیشناسه. من نمیشناخت چون درسته که من 2 سال قبلش فوتبالو گذاشته بودم کنار ولی 7 سال قبلش از پرسپولیس رفته بودم. شما وقتی پرسپولیس
شاید اصلا طرف فوتبالی نبوده،
شاید فوتبالی نبوده،
پژمان جمشیدی رو نمیشناسه. چه اتفاقی افتاد؟
آدم خوش پرسپولیس استقا بازی میکنه فکر میکنه همه ایران
دنیا دارم میبینه
ولی واقعا اینجوری نیست، واقعا اینطوری نیست. رفتم و گفتم من شما رو نمیشناسم، منم طبق عادت من اصلا دوست ندارم صف برم جلو وایسم یا یه موقعی جای شلوغ باشه بخوام برم، برخلاف چیزایی که تو سریال پژمان بود واقعا اینجوری نیستم. تا قبل
از اونجا هم بیشتر سام درخشانی اینجور رو میکشی آره. داره
بعد گفت من شما رو نمیشناسم، کارت شناسایی اگر داریم. گفتم من ندارم. گفت هر کی اینجا هم شما رو بشناسه تایید کنه شما هستی، من چکتون رو پاس کنم.
هیچ کی هم نمیشناخت بچه‌ها،
باورتون نمیشه رشید. من نیم ساعت اونجا نشستم و هی این برام برا زیر چشی نگاه میکردم و دریغ از یک کسی که نگاه کنم و سلام علیک کنم و بحث رو بندازم. این داستان‌های داستانک‌ها باعث شد که من اینا رو به پیمان میگفتم و این گفتم اینا خیلی ایده جذابی برای یک فیلم، اون موقع من به فکر سریالش هستم.
پس همین ایده ها از طرف تو
ایده.
بوده
و بعد همش باهاش شوخی میکردم که وقتی این کارو ساختی و اگر یه روزی خواستی این کارو بسازی و طرحشو بنویسی باید بزنی ایده پرداز پژمان جمشید، که اونم میگه نه دیگه من اینو دزدیدم و اسم تو رو نمیزنم. 100% آدمهایی که منو میشناختن غیر از پیمان و اون گروه، آدمهای زندگی خودم، 100%شون میگفتن این کارو نکن.
پژمان رفتی در تلویزیون معروف شدین، سریالتون گرفت، الان به فکر ساختن فیلم و پارو کردن میلیارد میلیارد پولیم دیگه دور هم دیگه.
چقدر سینما ماشاءالله الان میلیارد میلیارد.
خب نرید بسازید اگه نیستش.
نه چرا نکنیم، ما میسازیم، تمام تلاشمون هم میکنیم. ولی
کی داره میسازه؟ کارگردان
پیمان قاسم خانی خودش، برای اولین تجربهش میخواد این کار بکنه. فیلم بسیار سختی هم هست، حالا من نمیتونم فیلمنامه رو خیلی راجعش صحبت کنم ولی پر از صحنه‌های اکشن.
حالا یه چیزایی از فیلمنامه رو در دید در شب بگو که اختصاصی ما باشه، چه جوری فیلم.
پژمان جمشیدی که بازیگر شده و انتخاب‌های بد اون در سینما همون رو به فلاکت رسونده و یهو یک پیشنهادی از یک دفتر و یک کارگردانی که حالا اینو می‌ذاریم تو فیلم ببینیم که واقعیه یعنی خودشون نقش خودشون رو بازی میکنن، ایشون میخواد یه فیلم پلیسی بسازه و حالا یه اتفاقاتی میفته و پژمان و سام به هم میرسن، ولی سام نه در نقش وحید، سام درخشانه. سام درخشانه و پژمان جمشیدی در فیلم اینجوری گفته میشه که قسمت آخر سریال پژمان با هم یک اختلاف شدید پیدا میکنن و اصلا دوست ندارن هم دیگر ببینن.
آها.
و بعد این اتفاق مجبور میشن که کنار هم قرار
4-5 نکته گرفتم. یک، این که خود پیمان قاسم خانی اولین فیلمشو داره میسازه.
بله.
دو، مجددا پژمان نقش خودشو بازی میکنه ولی این بار سینماگر شده و بیچاره میشه. سه، یکی از کارگردانهای سرشناس کشورمون نقش خودش رو در این فیلم قرار بازی بکنه.
بله.
که احیانا این کارگردان معروف اسمش چیه؟
چیز مهمی نیست،
حالا با مهم نیست بگو دیگه. آره
شاید، حالا میگم چون هنوز قراردادی بسته نشده.
سه تا گزینه بگو که یکیش باشه.
نه آقای حقیقیه، حالا
مانی حقیقی
انجام بشه. بله. من که خودم خیلی دوستام ایشون بیان و لطف کنم به خاطر دوستی هم که با پیمان دارن، شاید خیلی از دوستان بیان، چون کلی تک سکانس جذاب داریم و هدفمون اینه که دوستانی که با پیمان دوستی دارن بیان و
بیان یه سکانس
باشه. ولی برای نقشای حالا بیشترمون آقای فرخ نژاد صحبت باشون شده و فکر کنم توافقات نهایی هم انجام شده.
من وقت ندارم و اون ایام درگیرم.
افتخار سوزی به شما و سرکار خانم آسایش،
بیشگاه آسایش. حمید فرخ نژاد. همه رفقای پیمان هم هستن، قشنگ مهرزه که نقشه کشیدیم برای پول. اینا همشون
میاد. اشکالی هم نداره.
نه مگه ما گفتیم اشکال
پیمان
داره.
پیمان قاسم خانی که به نظرم هر چی پول در سینما بگیره حق میشه به نظرم.
هر کسی با نبوغش با خلاقیتش پول در بیاره نوش جونش.
اشکالی نداره.
حافظ اول بوده یا مولوی؟
فکر میکنم که مولانا.
اول مولانا بوده. کدوم قرن بوده مولانا؟
حافظ میدونم 8 بوده، فکر کنم مولانا 7 بوده.
مولانا 7. بس سعدی چی؟
الان دارم اشتباه میگم.
نمیدونم.
سعدی و حافظ یه قرن بودن فکر.
سعدی و حافظ یه قرن بوده. یه کوچولو با هم اختلاف داشتن ها، اختلاف اخلاقی نه.
اختلاف. اگه به ما نسل جدیدی ها و آدمای این قرنه که برای اونم اختلاف داره.
یه مصرع میگم، مصرع دومشو بگو.
حافظم شاید میگیم پول داده این شعرا رو خودش نگفت.
یکی نوشته براش.
الان بود واقعا اگه حافظ اینستاگرام داشت شاید شعر مینوشت.
چقدر از اینستاگرام دلت خون؟
نه خون نیست.
پست آخرت هم خوندم.
چیزی که همه داریم میبینی. مطمئنم اگه یکی از این اسطوره ها، من که اصلا در مورد خودم خیلی دورم، ولی فکر میکنم بزرگان عرصه هنر و تاریخ و ورزش ما هم اگه الان اینستاگرام داشتن و زنده بودن شاید
این فحشا تو اینستاگرامشون نوشته
میشد. من چیز یعنی یکم کم لطفی بهشون میشد.
قبل برنامه داشتیم با هم صحبت میکردیم، یه رفیقی که 1.4 میلیون فالوور داره، 1.2 میلیونشو خریده فالووراشو، گفتی؟
نه من هم
چرا گفتی به خوده من؟ پژمان تو چشای من نگاه کن.
نه نگفتم که خریده، ولی گفتم فکر میکنم این کار میشه انجام بشه.
میشه فالوور خرید.
از روی لایک هایی که هر صفحه ای میخوره مشخصه که چقدر واقعیه. اشکالی هم نداره.
میگه که
دوست داره زندگی میکنه.
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین. مصرع بعدش چیه؟ اصلا شعر از کیه؟
چرا الان میخوایم نشون بدیم که من آدم فرنگی نیستم و بی خود مادم؟
نه میخوایم حضور ذهن بمونم.
الان تو تصاویری که قسمت قبلی آقای امیرخان تطلو آورده بود یه سری تصویر نشون میده، گفتم الان من برم آنتوان چخوف رو نشون میدم، بعد من نمیشناسم، میگم بفهمین چخوف رو نمیشناسه داره تاس کار میکنه.
یه بخشی از خبرنگارها که به برنامه ما کمک میکنن ایده
داده. منو دوست داره این خبرنگارا که به برنامه
طوری نشده، هنوز دماسنج 2-3 بار بیشتر قرمز نشده. نه مبدو نگاه نکن رو تصویر دماسنج. بهمون پیشنهاد دادن که لابلای صحبتامون سوالات اطلاعات عمومی بپرسیم. پایتختا رو حفظی؟
معروف هاشو
آرژانتین
بوینس آیرس.
آفرین آفرین.
اینا که فوتبالیه رو اول میگی بعد میری سراغ بورکینا فاسو
بعد که گینه بی ساو و اینا. شما یه قلوب آب میبه لازمی بفرمید.
سایپا رو نگفت.
سایپا رو میگی سایپا وقت بخیر خانم ها آقایان، سامانه آپارات رو تماشا می‌فرمایید. برنامه دید در شب رو ممنونم از دوستانم در سامانه آپارات که این فرصت رو در اختیار برنامه دید در شب قرار دادن تا طبق موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران هر مهمان شاخصی که در عرصه‌های مختلف سینمایی، ورزشی، موسیقی، سیاست دوست داره روی این صندلی بنشینه و به سوالات بی‌پروا جواب بده. مثل این سوال که پژمان جمشیدی میگن که اون ماجرای آشتی دادن علی دایی و علی کریمی اصلا طرح پژمان جمشیدی نبود، پژمان بازقی میخواست این کارو بکنه. پژمان جمشیدی هم زد به اسم خودش، گفت
من نزدم اون جامی که برگزار میشه، جام
ستاره ها،
جامی که من برگزار میکنم 6 ساله و توی قرعه کشی اونجا بدونه که من در جریان باشم، پژمان بازقی میگه بد نیست که ما این کارو بکنیم. از من مصاحبه ای نکردم که کسی رو بخوام آشتی بدم. حتی توی اینستاگرامم هم که سوال کردن توی پست ها، حالا باید برم بگردم پیدا کنم، گفتم که من وقتی این کارو میکنم که هر دو طرف دوست داشته باشن.
حتی خب پس با... این موضوع این که علی کریمی 6 روز جواب تلفنتو نداده
اصلا
واقعیت نداره.
من در کل این 7-8 سال دو بار با علی کریمی تلفنی صحبت کردم، اونم برای مراسم خیریه‌ای بود که ایشون توی دانشگاه شهید بهشتی یه بازی خیریه انداخته بود و من
که خانم بلوکات هم بود.
بله بله، و من فقط برای همون با علی صحبت کردم.
دو بار در طول 7-8 سال گذشته؟
دو بار 7-8 سال که آره، شاید دروغ، در طول 4-5 سال گذشته.
خب شما که هر روز از کرج با اتوبوس می اومدین تهران، رفتنی با هم رفیق بودیم، برگشتنی پشت به هم
رفیقیم با
ولی قهری،
ولی نه قهر نیستیم.
اون چه جور رفاقتی دادم تو 8 سال دو بار زنگ زده باشه؟
تو 4-5 آخه دیدیم همدیگه رو، مثلا توی زمانی که آقای رویانیان مدیر باشگاه پرسپولیس بود چند باری مراسم
خودش جمعه.
بله بله خب. بله بله، مراسمی گرفت که علی رو اونجا میدیدم، ولی خب به خاطر مشغله‌ای که وجود نشد. داره
حالا تقصیر کدومشونه، علی دایی یا علی کریمی؟
نمیشه در صورت، در هر اختلافی هر دو طرف مقصرن.
تو طرفی کی هستی؟
واقعا نمیدونم.
خب علی کریمی حتما رفیقته دیگه، طرف
علی دایی را من دوست دارم.
علی دایی
بخشش، من فکر می‌کنم بخشش به غرور هر دو طرفشون برمیگرده. من بودم تا حالا صد بار آشتی
کردم،
ولی خب من علی دایی نشدم، علی کریمی هم نشدم. حتما اونا یک چیز بیشتر از من میدونن.
برانکو بهتره یا چیرو؟
خب من زمان چیرو روزای موفقیت آمیزتری داشتم. من همیشه در مورد برانکو میگم، من در مورد برانکو اظهار نظر نمی کنم، چون یکم شخصی اظهار نظر من و شاید کمی ناعادلانه باشه، ولی برانکو قطعا فوتبال رو میتونه، بلده، در حد اینکه بتونه پرسپولیس رو هدایت کنه قطعا فوتبال رو بلده.
عاقبت پرسپولیس در این فصل چیه؟
پرسپولیس بسیار تیم کم تجربه ایه. بزرگترین مشکل پرسپولیس امسال کم تجربگیه. بازیکنای جوان بسیار مستعدی داره، ولی یکهو بازیکنانی که تجربه اولین سالشون حضور در پرسپولیس تیم رو یهو اینجوری خالی از بازیکنان با تجربه کردن، ریسک بزرگیه. من فکر میکنم که الان تا الان پرسپولیس چوب بی تجربگی شو خورد.
در همین ارتباط که اصلا هم مربوط نیست، از چه راهی داری الان زندگی میکنی؟ ممر درآمد چیه؟
پولی در بانک.
پولی در بانک داری؟
پولی در بانک و خب کارهای هنری هر از گاهی که میکنم.
این کار تئاتر میگم 55 میلیون تومان.
من در کار هنری سریال پژمان رو بازی کردم.
چقدر دست
ماهی 5 میلیون تومان گرفتم.
چقدر طول کشید پژمان؟
فکر میکنم 4 ماه.
یعنی 20 میلیون تومان دستمزد تو برای سریال پژمان
گرفتم. بله
این تئاتر 55 میلیون دادن درسته،
سریال پژمان حرف نزدم، این رقمی که پیمان برای من تعیین کرد و بخاطر اینکه اولین تجربه من بود هیچ اعتراضی هم نداشتم. بعد شرف خانواده فاضل رو بازی کردم در خدمت شما. بله
خب.
رقم قرارداد من اونجا 15 میلیون تومان بود که 10 میلیونشو گرفتم.
این لابلا اصلا حرف منو نمیشنوی، گفتم این تئاتر 55 میلیون دادن درسته؟
کدوم تئاتر؟
تئاتر آخری که بازی کردی؟
پپرونی برای دی... به من 55
میلیون تومان.
کل فروش یک تئاتر بسیار پربیننده که بهتره کنه به معنای واقعی کلمه خلوهش 200 میلیونه.
خب.
و یک گروه 20 نفره برای این کار تلاش میکنن.
پس 55 میلیونشو به تو ندادن. خب چقدر دادن؟
من معمولا در تئاتر همیشه سعی کردم از آدمای با تجربه که تو کار هستن کمتر بگیرم حتی.
خب پس چرا داده اهالی تئاتر در اومد مشخصا اعتراض کردن، گفتن مگه بازیگر قحطیه پژمان جمشیدی میره تئاتر بازی میکنه، فیلم سینمایی بازی میکنه؟
من جوابی در این مورد ندارم، به خاطر اینکه سعی میکنم اون راهی رو که پیش گرفتم انجام بدم و به انتقادا خیلی توجهی نمیکنم، برای همشون هم احترام قائلم. بخشش درسته، همیشه مطلبی راجع به من می‌نویسن، بعد می‌زنن در مملکت ما هیچ چیز سر جای خودش نیست. یعنی من الان کجا؟ من مهمترین آدم دولتی که در زندگی می‌شناسم به نام ابوالقاسم پور، رئیس تربیت بدنی شهرداری منطقه 20. این مهمترین آدم دولتی زندگی منه و اصلا من آدمی نیستم که دوست دولتی داشته باشم.
خب الان چرا اینو گفتی؟
برای اینکه بگم که اینکه هیچی سر جای خودش نیست، من
ربطی به تو نداره.
یعنی شاید فوتبالیست و هنرمنده دیگه ای باشن که دوست دولتی داشته باشن، به اونا بگین شاید تأثیر داشته. آره، ولی در هر صورت چون یه استثناء دو معنی میده، یه معنی یه آدم خارق‌العاده است، یکیش به معنی یه اتفاق نادره. من هیچ وقت خودم با هیچ کس مقایسه نمی کنم. در مورد من این اتفاقی که برای زندگی من افتاد یه اتفاق نادر بود. میتونه سریال پژمان دیده نشه و پژمان جمشیدی از اون چیزی که هستم پایین تر بره، ولی اتفاق عکسش افتاد. سریال پژمان دیده شد و بعد پیشنهاداتی شد و من اون پیشنهادات رو انجام دادم. شاید بگن پژمان جمشیدی پول داده فوتبالیست، یعنی عکسش رو جلد دفته، بگن پول داده سریال پژمان رو بازی کرده، دیگه نمیتونم پول بدم مردم بشن پای تلویزیون سریال پژمان رو ببینن. این که دیگه خیلی واضحه.
ولی خب میگن که
بعد من پیشنهادات تئاتر داشتم و من عاشقانه تئاتر رو دنبال میکنم، به شهادت همه اهالی تئاتر شهر و تئاتریایی که شاید خودشون الان منتقدین من باشن. من از سال 81 تئاتر به صورت حرفه‌ای میبینم. من بعضی از کارهایی که عمر مرادی عزیز رو 3 بار رفتم تئاتر شهر دیدم، مثل مرگ و شاعر یا کارهای دیگه که هست.
ولی اون موقع که میدیدی فکر نمی‌کردی که یه روزی در
خدا شاهده هیچ وقت هیچ وقت.
خب شاید به همین خاطر
هیچ وقت به بازیگری فکر نکردم.
ناراحت شدن دیگه، آدمای بزرگی هم بودن آمد مثل مثلا استاد مشایخی.
من فقط یه چیزی در این مورد میگم، آقای مشایخی تاج سر منه و من اصلا در جایگاهی نیستم که هیچ وقت بخوام در مقام پاسخگویی بر بیام. ولی من میخوام یه چیزی در به دانشجوهای تئاتر بگم که خیلیاشون شاید از من خوششون نیاد یا منو دوست نداشته باشن، اشکالی هم نداره. ولی ما برای یکی از کارهای تئاترمون یک نقش مردمون رفت سر یک کار سینمایی و نمیتونست بیاد. آقای رشیدپور باور کنید ما به 20 تا بازیگری که از تئاتر برآمده بودن و به سینما و تصویر رفته بودن زنگ زدیم، بازیگران درجه 1 و حتی 2، و تقریبا همه اونها گفتن که ما نمیتونیم بیایم.
چرا؟ چون کار داشتن.
به یه نتیجه رسیدیم که ایشون اومد بعد از چند سال، ولی همه سر کار تصویر بودن. من فقط یه چیزی همیشه پیش خودم فکر میکنم، میگم همه این آدم ها از تئاتر رفتن به تصویر
ولی حالا دوست ندارم برگردم.
من فقط الان نمیخوام بگم من جای اونا اومدم و من از فوتبال، هیچ کس نمیگه به جمعه جمشی مهندسی عمران کنم، میگن یه فوتبالیست اومده تو تار
در سر مهندسی که عمران خوندی با؟
بله، من البته مدرکم رو نگرفتم. نگین دروغ میگه بعد بریم تحقیق. البته همه میدونن اینو، بارها و بارها گفتم. من این جمله رو تموم کنم و من دارم تئاتر بازی میکنم. آیا حضور من تنها جا رو برای آدم ها تنگ کرده ولی رفتن این 20 تا چهره از تئاتر جارو باز نمیکنه واقعا؟ من این یه ذره
خب اسم برام... این کارو چی میذاری؟ یعنی میخوای بگی حسودی میکنه؟
نه، شاید بعضی هم واقعا تلاش میکنن، واقعا درسش رو خوندن، ولی من میخوام یه چیزی رو بگم. من مقصر عدم موفقیت آدم ها نیستم، من و شما و خیلی دیگه.
اینو بگم،
دیوید بکام قطعا بهترین بازیگر بازیکن سمت راست 22 دهه اخیر انگلیس نیست. یعنی شما شاید میرفتید تو دیهات‌های انگلستان میگشتید
بهتر از دیوید بکام.
یعنی یک نفر میشه دیوید بکام. بازم میگم هر چی بگم قیاس میشه.
الان
یعنی الان میگم خودشو با
یه بار با پرویز پرستویی خودشو مقایسه
کنید. من خودم، من از همه آدمایی که در فوتبال و هنر مملکت دارن تلاش میکنن، خدا شاهد کوچیکترم و اصلا ادعایی در این زمینه، در هنر که اصلا ادعایی ندارم.
ببین اینا رو میدونی چرا الان مجبوری؟
یک نفر میاد دیوید بکام میشه.
سب کن، میبینی چه با حرارت میخوای بگی آقا من کوچیک همه شما، داری این کارو میکنی دیگه.
ببین آدما میگن بعضی موقعا با رفتارشون این کارو انجام میدن. شما بعد از کسانی که با من در عالم هنر کار کردن بپرسین.
خب من کار کردم، میتونم شهادت بدم. اتفاقا بسیار آدم منظم، سر وقت. خیلی وقتا چون سکانس های مشترک داشتیم، من بسیار آدم بدقولیم، جلو دوربین میگم یا میدم 2 ساعت پژمان گریم شده آماده، ولی رضا رشیدپور مثلا دیر اومد.
من نگفتم که شما اینو بگید.
نه واقعیت خب من دیدم.
من وظیفه‌مه که واقعا اینو شعار نمیدم، میگم از دوستانی که با من کار کردن من یاد میگیرم. واقعا من از خانم صامتی تو این کار یاد گرفتم، از بهاره رهنما یاد گرفتن.
حالا پس چیه میگن که چون با علی انصاریان کلکل داره، علی انصاریان خودش تهیه کنندگی میکنه، نقشه یکشو بازی میکنه، پژمان میگه اوه من میرم یه تئاتر بازی میکنم که
آخه اصلا اینطوری نیست. یعنی شما وقتی میخوای یه تئاتر بازی کنی کنار ژاله صامتی، کنار خسرو احمدی بازی کنی، بعد ازت دعوت بشه، میشه من مثلا من الان قیمت ژاله صامتی، قیمت مانی حقیقی، قیمت تامین میلانی، قیمت پیمان، اینا قیمتشون چقدره؟
وقت بخیر. با احترام به رسانه ملی و شبکه های خوب تلویزیونیمون، شما ما رو از سامانه آپارات تماشا میکنید و دوست داریم که چنین برنامه هایی رو در تلویزیون تولید و پخش بکنیم. پژمان جمشیدی روبروی من نشسته، قرار عکس هایی رو ببینه که در موردشون یک کلمه دو کلمه انشا ننویس، یکی دو کلمه
مجری این حرفو بزنه خیلی زور داره.
چرا مجری ها خودشو انشا میگیزن؟
یه چیزی یه ها انقدر ماشاءالله خوب حرف میزنه،
حس اون لحظت رو ببینیم.
چجوری شده جوی آدم یک؟ حالا امیدوارم که بتونم ببینیم.
ایشالله که میتونی. بریم عکسها رو با هم دیگه ببینیم، ببینیم نظر پژمان راجع به این عکسها چیه. آقای انصاریان،
بله، همبازی خیلی خوب من ما سالها علی انصاریان دفاع وسطی پشت من، یعنی من پیستون راست باز میکردم و ایشون دفاع وسط.
خب اینا رو که میدونیم، چیزایی رو بگو که نمیدونیم.
شما فهم کنین که ما ناراحتیم از اینکه هر کدوم تو این عالم هنر هستیم اصلا، چون من خودم اخی اعتقاد دارم هر کی هر کاری دوست داره باید تجربه کنه، مخاطب خودش تشخیص میده.
بازیگر موفقی هست علی انصاریان.
من یه کار کلافو دیدم، کار بعدی نبود.
عکس بعدی
سلطان علی فرمین، که در صورت علی آقا نامی ماندگار در تاریخ پرسپولیس و فوتبال ایرانه و
تکراری نگو، اینا تکراری هن. جدید
باورم نمیشد 70 سالشون شده. من یادمه که ما تو اردوی پرسپولیس یه بار 57 یا 58 سالگی علی آقا رو جشن گرفتیم و یهو بعد از این همه مدت یهو 70 سالگیشون بود. برای خودم هم. یعنی خودم هم فهمیدم که چقدر سنم
بالا. جشن تولد علی آقا چی گفتی که قش قش خندیدن؟
نذاشین بقیه‌اشو بگم.
ماجرا سایپاس بس نگو. بریم عکس بعدی. باورش نشد که علی آقا 70 سالش شده.
پیمان قاسم خانی، الان اینو بگم میشه دیگه، الان چاپلوسی به نظرم میاد، یکی از عزیزترین آدمهای زندگی منه. اصلا کاری به پژمان سینمایی هیچی نداریم، قبل از سریال پژمان هم همین بود. یک شخصیت بسیار منحصر به فردی داره.
با مهراب انقدر رابطت خوب نیست که
با پیمان بیشتره، ولی دروغ نگم با مهراب حتی بیشتر خوش میگذره، چون مهراب پایه تفریحات بیشتری هست، ولی پیمان اکثرا خونه است.
آقا چه کاری بود رفتید برزیل این جار و جنجال ها و شلوارک؟
ببخشید ما شلوارک
نه واقعا برای فروختن
من فکرم یه خطی پشت این اتفاقات بود. اگر من با تیمای ملی هم که میرفتم خرید، تیم ملی که خیلی نماینده تره، ما با تیم ملی که میرفتیم بیرون همیشه با شلوار نمیرفتم، خیلی وقت شلوارک میپوشیم.
اصلا بحث شلوارک نیست. بخشی از منتقدین میگن که آقا همه این کارهای نمایشی رو کردن که از مردم پول بگیرن در سینمای خانگی، بیاید حاشیه های ما رو در برزیل.
اگر اسپانسری از اول یه پولی میداد و این سفر مجانی در میومد برای آدمایی که میخواستن این دیویدی رو بدن بیرون، من با شما موافق بودم، ولی واقعا نشد و تهش یک آژانسی اومد هزینه ها رو داد و قرار شد که فروش دیویدی ها
که دیویدی هم چجوری فروخت؟
من به خدا اصلا نپرسیدم، چیزی نمیدونم من.
خب چون مردم فکر میکنم که حس خیلی خوبی نسبت به اون اتفاقات،
به خاطر اتفاقات و شایعاتی که شد، بله نبود،
حس
ولی
خوبی نداشتن.
نداشتن بله طبیعتا. برای من به شخص واقعا حضور در جام جهانی که نتونسته بودم در عالم فوتبال تجربهش کنم، اصلا حضور تو اون استادیومی که ایران داشت بازی می‌کرد،
خب تو که آدم پولداری هستی، 40-50 میلیون می‌دادی می‌رفتی جام جهانی رو می‌دیدی، حتما باید یه دوربین می‌بردین و زب می‌کردین.
اصلا به رفتن جام جهانی فکر نکرده بودم، چون این پیشنهاد شد و جذاب بود رفتم. در مورد من نه، ولی در مورد خیلی از آدمایی که تو اون سفر بودن اجازه بدین اینو بگم.
خب.
اونها خود شما میدونید بازی کردن در تلفیلم برای یک آدمی مثل محسن تنابنده یا سام درخشانی یا ایکس و ایگرگ حداقل توی تلفیلم بازی کنانش 50 یا 60 میلیون میگیرن حداقل.
درسته.
و این سفر برای هر کدوم از اینا قلوش 20 تا 22 میلیون هزینه، یعنی خرج سفر هر کدوم اینا 20 یا 22 میلیون بود. ولی اینکه همه کنار هم بودیم، تفریح بیشتری کردیم، بیشتر با هم خوش گذروندیم، بازی رو دست جمعی دیدیم، خب یه اتفاق
قشنگه. ولی مردم هم البته خب بخشی از مردم همیشه نمیشه از طرف همه نظر داد، فرمایششون همین بود، آقا این آقایون رفتن با هم خوش گذروندن، نفری هم احتمالاً اینقدر دستمزد گرفتن، حالا میگم بیایم پول بدیم ببینیم ما اونجا چی به هم گفتیم، حاشیه هامون چی بوده.
من واقعا به ادامهش کاری نداشتم، یعنی در اون زمان نمیدونم درست یا غلط، فقط به این که به اون جام جهانی برم و بازی‌ها رو ببینم. من سفر شخصی هم که میرم عکس در صفحات اجتماعی نمیذارم، چون اعتقاد دارم
خب
که
قبلش قرارداد نگرفتن ازت که آقا قرار تبدیل به DVD بشه.
اون موقعی که ما این کارو میکردیم یک اسپانسری داشتم و کاملا با یک هزینه یک اسپانسری قرار بود بریم. اتفاقا الان من اگر ببینم که یک انسانی اومده یک پولی عجیبش داده، یک جماعتی رو برده که یک مستندی درست کنه و این مستند بیاد در رسانه به فروش بره، ایرادی درش نمیبینم. ولی حواشی
نداره.
برای این کار درست شد
این
که از چش مردم انداخت، وگرنه این که یک سری هنرمند پاشن از ایران برن تیم کشورشون رو تشویق کنن و مستند خوبی درست
نه
بشه.
با این حاشیه ها نه.
آره با این حواشی ذره زرنده. میگم من خودم شخصا برم مسافرت عکس نمیذارم، چون میدونم خیلی آدم مملکت ما توانایی رفتن به سفر نداره.
آره خب بعضیا میگن که آقا ما تا همین اصفهانش هم نمیتونیم بریم، نه پاشا رفتن ریو.
کسانی دوشانی که میرن نیستن، یعنی من اگر نتونم برم ببینم یکی رفته زیر برج ایفل عکس گرفته ناراحت نمیشم، ولی شاید کسانی باشن که
ولی بگی که بیا پول بده بگم که اونجا پشت برج ایفل چیکار کردیم، خب ناراحت میشه دیگه. میتونن
نخرن؟ نه میتونه ناراحت نشه، میتونه نخره، ناراحت بشه میتونن نخرن.
بریم عکس بعدی.
سروش صحت، من خب چیزای تکراری گفتی نگی، من برای شام ایرانی سروش منو دعوت کرد با آقای اتفاقای شایسته به عنوان تهیه کننده، تصمیم بر این گرفتم که نرم شام ایرانی رو و فکر میکنم که سروش از من دلگیره. بعد برای خندوانه دوباره با هم صحبت کردیم و یک کار یه صدایی از من گرفت، یک مکالمه ای از من گرفت برای اون استنداپ کمدیش که حس کردم که بتونم یکم بعد دلش در بیارم این نرفتنمو به شام ایرانی و خوشحال بودم. سروش یکی از راحت ترین و کول ترین و حالا من کلمه روشن فکر رو خیلی خودم بهش معتقد نیستم، ولی الان چون کلمه دیگه پیدا نمیکنم مجبورم بگم آدمایی که من میشناسم.
به به چه عکسی.
بله آقای انصاریان، گل محمدی، خودم، آقای شاهرودی که یکی از ماندگارهای فوتبال ایرانه، آقای اصلانیان و ابراهیم اسدی که گل قهرمانی سال 80 ما رو زد. این فکر میکنم سال 81 یا 2 باشه اگه اشتباه نکنم.
81
بله، که خود آقای پروین سرمربی بودن و اتفاق بعدی که سال 81 افتاد و ما نتونستیم دوباره قهرمانی سال 80 مون رو تکرار کنیم و البته سپاهان بسیار محق بود برای قهرمانی اون سال، این بود که استادیوم آزادی رفت زیر کشت و بازی‌های پرسپولیس در تهران افتاد استادیوم تختی.
بله.
خیلی غمگین برگزار میشد، چون شما یهو از اون ابهت استادیوم آزادی
میای
تو استادیوم تختی بازی میکنی و خوشایند نبود.
تو این عکس چه کسی رو بیشتر از بقیه دوست داری؟
نمیتونم انتخاب کنم، ولی شاهرودی رو الان حس کششم بهش خوب
رضا شاهرودی،
چون اشاره یک بخشیش هم برمیگرده به اون تیم نوستالژی که ایران و استرالیا و آره اصلا اون نسل طلاییه.
پس تو این عکس کششت به سمت
الان همشون رو دوستم، ولی شاهرودی رو بله الان تو این عکس بیشتر.
عکس بعدی،
بامزه ترین آدمی که میشناسم به جرئت الان الان خیلی وقت
از تو شوخ تبتر،
یک طنز عجیبی داره و من خیلی وقت حامد رو ندیدم متاسفانه. خیلی
راسته که میگین
از بازی آسم میلان، یعنی من تا بازی آسم میلان 3-4 سال بود حامد رو ندیده بودم، دوباره بازی آسم میلان تمرین ها رو اومد و بازی کردیم و باز از اون موقع تا حالا ندیدم شما. خب اینم استقلالیه که اینجا هم استادیوم تختیه فکر میکنم.
بله
بله استادیوم تختیه، احتمالا اینم همون ساله چون بازی بله بله همون سالیه که خدا رو شکر دروغ نگفتم. اینجا همش منتظر یه دروغی که این تیم فوق العاده ایه، تیم فوق العاده، یعنی زوج خط حمله موسوی و فراد، حالا الان اینجا علی سامرس ولی فراد مجیدی من یادمه که در استقلال درخشان بودم، اون فکر میکنم برمیگرده به سال 78 و 79.
تو این عکس کششت به سمت کیه؟
من با سهراب هم بازی بودم، با فرزاد هم بازی بودم، با سهراب تو تیم ملی بودم و در فولاد با فرزاد تو استیلازین هم بودم.
یک نفرشون
بگو. با پیروز قربانی تیم ملی دانشجویان بودم، با یدولک ولی سایپا بودم، با سیروس و علی سامرو آقای پاشازاده تیم ملی بودم، با هادی طباطبایی تیم الان علیرضا منصوری.
علیرضا منصوری پشمان یک کلمه بریم جواب بده. الانم پوستر چاپ میشه با چهره تو برای تئاتر یا سینما، اون پوسترا رو دوست داری یا این پوسترا رو؟ که
بارها گفتم با نهایت احترام به تمام آدمایی که در هنر فعالیت میکنن، فوتبال برای من یک چیز
دیگه است.
هم ردیف خانواده هم اینقدر دوستش دارم. خیلی هم انتقاد میکنن که فوتبال یادت رفته دیگه، خودت فوتبالیست. من بارها و بارها گفتم من تا وقتی که میمیرم، یعنی آخر همیشه من میگم آخه بمیرم احتمالاً میمونه اونی که زیر تابوت من گفت آخه کدوم قطعه اینو بعد
ببره. هنرمندان ورزشکاران استندآپ کمدین
اونجا دفشم تو قطعه ورزش
دور از جونت. راستی که برای تیم ملی خودکشی میخواستی بکنی؟
یه تیتر اون موقع آرش زلیپور زده بود.
خب
البته که ما با هم دوست بودیم، یعنی نگفت انقدر شدید زده، ولی گفت به من فردا تیتر روزنامه ما دعوت نشدن توه، در این حد به من گفت. و من یادم فکر میکنم من یه پسرعمویی داشتم خدا رحمتش کنه، تصادف کرد فوت کرد چند سالی، سال 87. ایشون روزنامه رو روی دکه‌ای دیده بود و اصلا شوکه شده بود، یعنی خیلی. ولی نه من خودکشی نکردم، ولی واقعا شاید یه روز میرفتم تو اتاق و بیرون نمیومدم و سر تمرین تیم انقدر بی انگیزه بودم که بعضی موقع علی آقا میگفت برو بیرون بشین استراحت.
حالت گرفته شده بود،
وحشتناک. هیچ وقت اون اثر
خیلی بیراه نبود، یعنی میتونسته حتی انگیزه
خودکشی. خودکشی که قطعا من هیچ وقت انقدر وجود ندارم. الان من از خودکشی دفاع کنم خدایی نکره، خیلی کار
بدی، گناه کبیره است. بده بریم عکس بعدی.
علی کریمی
یک کلمه فقط.
یکی از دو مرد تکنیکی تر تاریخ فوتبال ایران، تاریخ فوتبال ایران حداقل بعد از انقلاب.
یکی از دو مرد فول تکنیک تاریخ بره. فوتبال ایران بعد از انقلاب.
سه تاش کنیم ببخشید، معذرت.
کی ان اون سه نفر؟
قطعا مجید نامجو مطلق، خداداد عزیزی و علی کریمی.
مجید نامجو مطلق، خداداد عزیزی، علی کریمی، سه مرد تکنیکی فوتبال بره. بعد از انقلاب بره. بریم عکس بعدی.
چون اینجا حرف تکراری نمیذاریم، من مطمئنم که روزی که اومدم پرسپولیس آقای استیری خیلی منو دوست نداشت و نمیدونم دلیلش هم چی بود، ولی اوایل خیلی رابطه‌مون خوب نبود، ولی بعدن که با هم بیشتر دوست شدیم
بازم رابطه‌تون.
چرا رابطه‌مون چرا رابطه‌مون
الان خوبه رابطه‌تون؟ تو که رابطه خوبت 8 سال دوبار زنگ می‌زنی دیگه، رابطه‌ت با حمید استیری چی می‌خواد؟
آخه اینجوری نیست، وقتی فوتبال تموم میشه یهو گفتم بهت همه وارد یک زندگی جدید میشن.
آره.
و انگار یک شوک عجیبی،
عین دانشگاه تموم میشه دیگه، هیچکی هم دیگه
خیلی بدتر از اون تازه. آره. میدونی، و وارد یک پروسه جدید میشن، هر کی یک اتفاق
کلمت شده.
گل قرن،
گل قرن، گل با آمریکا رو میگی؟ گل قرن. برای ما آذری ها چقدر سخت سه بار بگیم گل قرن. گل قرن سخته. بریم بعدی. تو اون سه مرد تکنیکی علی دایی نبود بعد
از تکنیکی؟ نه قطعا، ولی من همیشه در مورد علی دایی قبل از اینکه حالا حتی باش همبازی بشم میگفتم اگه من یه روزی بچه دار بشم میگفتم که الگوت رو علی دایی قرار بده، به خاطر
اینکه الگوی ورزشیش یا کلا الگوی زندگیش.
من چون برادرم هم شریف خونده میدونم که قبول شدن در دانشگاه شریف برای یک پسری که در تهران داره زندگی میکنه چقدر کار سختیه،
چه برسه به اردبیل،
چه برسه به کسی که تو اردبیل زندگی میکنه میاد دانشگاه شریف درس میخونه.
پس الگوی پسرت کلا الگوش دوست داری علی دایی؟
من اصلا نمیده اینکه علی دایی رفیق خوبی شاید باشه یا نباشه، یا اینکه اصلا به این کارا از دور که نگاه کنی علی دایی میتونه یک الگوی به تمام معنا.
پسر تو چرا ازدواج نمیکنی؟
خوب شد گفتم
یا آره پسر و اینا، گفت باید ازدواج بکنی. خب
الان ناراحتی من تئاتر کار میکنم و میخونم
دیگه، برو ازدواج هم بکن دیگه،
سینما هم برو.
همینجوری یواشکی نگفت چرا ازدواج میکنی؟
آقای گل جهان در
آقای گل جهان
افتخاری که برای فوتبال ما هست.
بریم عکس بعدی. چرا ازدواج نمیکنی؟
این بازی تمرین بازی آس میلانه و بعد از سریال پژمان اولین برخورد من با آقای پروین بود که خیلی خوشو بش کردیم و
اونجا بد نگفت.
یادمه که وقتی جمع شدیم روز اول همه اسطورهای پرسپولیس بودن، دعوت شده بودن تقریبا همه، و آقای پروین اونجا یه دوستان رو مجبور کرد که یک دست برای من به خاطر بازی تو سریال پژمان بده.
خب مام یه دست اینجا به خاطر بازی شما در سریال پژمان می‌زنم.
بریم
این همون جام ستاره هایی که بله جام ستاره هایی که خدمتتون عرض کردم که آقای قلنی تو اکثر سالهایی که ما این بازی ها رو برگزار میکنیم شب فینال میان و بازی ها رو میبینن. حتی باور کنید که من سال اولیشون رو دعوت کردم، دو سال بعد خودشون با دوستانشون اومدن و افتخار دادن به ما و تو اون جام حاضر شدن.
راجع به امیر قلنوی صحبت شد و استقلال و مرحوم ناصر حجازی، نظرت راجع به این فیلمی که راجع به ناصر حجازی عزیز ساخته شد؟ شما هم توی مراسم اکرانش
اینستاگرام منو خوندین؟ من
آره کامل خوندم.
من بخشای نمیخوام کامل اون فیلمو زیر سوال ببرم، بخشای جذابی هم داشت برای من فوتبالیستی که از بچگی دنبال توپ دویده بودم. خیلی جذاب بود کودکی آقای حجازی و تصاویری که از بازی ایشون در جام‌های جهانی و جام ملت‌های آسیا دیدم که بخشش رو ندیده بودم، واقعا فقط تعریف شنیده بودم از بازیشون، برای من خیلی جذاب بود. و بخش پایانی هم که بخش تلخ و تاثیرگذاری بود که با نریشنی که آقای مدیری میگفت تاثیرگذارتر هم شده بود. اما یه بخشی مربوط به مربیگری آقای حجازی بود که من به شخص اگر می‌خواستم فیلمی بسازم ورود به یک سری مسائل نمی‌کردم.
منظورت حاشیه‌های مربیگری
اختلافات آقای خیلی به طور اخص اختلافات آقای قلنوی حجازی هر چی بوده در اون مقاطع بوده و تموم شده و در زندگی ما همیشه این اتفاقات میفته.
ولی وقتی تو نریشن مشخصاً به اختلافات این دو نفر
فقط توی بخشش توی بخش‌های مختلف داشت، کودکی، دوران بازیگری بعد از انقلاب و زمانی که یه قوانینی اومد که دیگه 27 سال به بالا نمیتونه تو تیم ملی بازی کنه و خیلی غم انگیز آقای حجازی از تیم ملی کنار گذاشته شده بودن، و بخش پایانی که متاسفانه مریضی و فوت ایشون بود، و یه بخشی در مورد مربیگری. بخش مربیگری تصاویر خیلی جالبی هم در مورد اون جام باشگاه‌های آسیایی که تو تهران برگزار شد و جوبیلی واتا و اینا خیلی جالب بود. من فقط در مورد من این نظر شخصی منه، کاملا هنوزم نمیتونم به طور کامل بگم که اشتباه بوده یا نه، نگاه اون کارگردان و احتمالا خانواده این شکلی بوده، ولی من بودم وقتی دارم ته نریشن تصویر تابوت آقای حجازی رو که روی دست مردم علاقه من داره تشییع میشه و از بالا ما داریم تصویر رو میبینیم و استادیوم آزادی و خیلی صحنه غم انگیز و عجیبیه و با صدای آقای مدیری نه در اون حدی که فکر میکردم، چون فکر میکردم
انتظار
اگر به این اتفاقات شاید کمتر میپرداخت بیشتر تحصیل برای من حد دقل. و با صدای آقای مدیری داری از زبان آقای حجازی میگی که زمین انقدر کوچیکه و اصلا ارزش
باید خیلی تاثیر میگرفتی
و باید گذشت داشته باشی. داریم راجع به گذشتن از زندگی صحبت.
پیش ما یه چیزی بگم
جان.
خیلی اذیتت کردن مخاطبینت؟ نه
چرا؟
من فهمیدم اینو توی این مصاحبه، برای اینکه هر وقت میخوای یه اظهار نظری بکنی، قضاوتی بکنی، 20 بار میگی که ببین
آخه دوست نظرم... ندارم خود کسی راجع به خودم قضاوت کنه. قضاوت زیاد میشم. بله من تو این دو سه ساله خیلی عوض شدم. خیلی عوض شدم. اصلا شاید بگم چه
همش می‌خواد این کامنت‌ها
آدم با گذشتری شدم، آدم راحت‌تری شدم.
یعنی تو انقدر
چیزی دیگه اذیتم خیلی
نمی‌کنه. محکم نیستی که 4 تا کامنت اذیتت نکنه؟
فکر نکنم در ایران حداقل تو صفحه خودم خیلی کم، ولی تو صفحه‌های هنری به خصوص که خبری از حضور من در یک تئاتر یا فیلم سینمایی وقتی گذاشته میشه کامنت‌ها رو بخونیم و من تک تکش رو می‌خونم. و نه اگه میخواستم اذیت بشم از راهی که انتخاب کرده بودم میگذشم. واقعا دوست ندارم قضاوتی بکنم که اشتباه باشه. الانم دارم میگم اون کارگردان یک تفکری داشته و یک سری آدم در کشور ما مثل اون کارگردان فکر میکنن. من نمیتونم الان اینجا به طور کامل بگم. از نظر پژمان جمشیدی کاملا اون بخشا اضافه بود. من
به
نظر
شدت تبدیل شدی به یه آدمی که حواسش
محافظه‌کار،
خیلی محافظه‌کار.
اگه محافظه‌کار بودم راجبش حرف نمی‌زدم، یعنی نظرمو نمی‌گفتم.
خب الان نظری که گفتی اصلا نظر خونسایی بود. آقا من نظر خونسایی می‌کنم، اگر
من اگر بمیرم دوست ندارم همچین فیلمی برام ساخته بشه. نه واقعا مستند من نباید اینجوری باشه. مستند من باید واقعا همونجوری که تاش داریم میگیم زمین جای بی ارزشه، اعتقاد داشته باشیم و فیلم رو اون روال ببریم جلو. اگر جای بی ارزشه چرا انقدر داریم به
موضوع رو پررنگش میکنیم؟
چرا یه اتفاقاتی بوده و تموم شد؟
توی بخش پایانی برنامه‌مون ضمن اینکه 5 عکس به پژمان نشون داده خواهد شد که شناسایی کنه این عکس‌ها کیان یا کجاست، این بخش جدیده، و دو اینکه جامانده پژمان جمشیدی در استودیو رو با هم خواهیم دید. چند ثانیه لطفا. پژمان واقعا میخوایم ببینیم که اطلاعات عمومیت چقدره. یه سری عکس میبینی، باید بلافاصله بگی که این عکسه کیه، چیه، کجاست، اسمش چیه. ببینیم این عکس
موناکو. اینجا
موناکو،
من نمیدونم کجاست.
یه ذره دقت کن، خیلی بیراه نگفتی.
خیلی هم واضح نیست، مثلا میخوام اینم مجسمه‌های بالا چیه، ولی متوجه نمیشم.
خب از همون مجسمه‌های بالا میتونی برسی به این که فرانسه است.
جدی فرانسه است؟ ورسای؟
نه، کاخ ورسای نیست. کاخ جز ورسای چی داریم معروف؟
الیزه.
الیزه،
بله،
کاخ الیزه فرانسه. آفرین، آفرین. اینی که رفتی سراغ مجسمه ها و اینا خیلی خوب بود، آفرین.
چی رو نگاه میگم؟
بریم عکس بعدی.
ایتالیایی هم؟
ایتالیایی، آقای برلوسکونی.
شبیه شما
نخست.
خودشه.
پسر مگه اسکار 2014 رو ندیدی؟
نه.
خب اگه میدیدی فیلم های اسکاری 2014 رو ایشونو میشناختی؟
بله. میگین به من کیه؟
بگم کیه؟ بله بله بله. فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه.
چرا الان همش رفتین سراغ فرانسه؟ چون تئاتر و هنر مال اونجا.
آره دیگه،
الان ندید بگم بعدی زیدانه.
زین‌الدین زیدان. بریم بعدی، شاید واقعا زیدان باشه.
شما انقدر دلرحم نیستید. این نخست وزیر ترکیه است.
آفرین، نخست وزیر ترکیه. اسمش چیه؟
اسمش اردوغان.
اردوغان، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان.
نمیدونم.
عبدالله؟
نمیدونم.
گل سرخ و سفید و ارغوانی فراموشم نکن تا میتوانی. عبدالله تا میتوانی.
جدی؟
عبدالله گل.
آه، عبدالله گل. بله بله. خب دیگه حالا خیلی هم عجیب نیست من نشستم.
آره. خیلی عجیبه، کشور همسایه‌مون ترکیه.
من که گفتم نخست وزیر تو چقدر بعجیب
در این حس قبول دارم. آفرین، آفرین.
بعد آخه من خیلی هم آدم سیاسی نیستم واقعا.
بریم بعدی. اوه اوه،
بازیگره، نشناسمش. بعد
فکر کن تو یکی اومدی تو دنیای بازیگری ایشونو نشناسی دیگه.
خدا نمیشناسمشون.
سینمای فرانسه رو دنبال نمی‌کنی؟
سینمای فرانسه رو، اینکه من کلا خیلی سینمایی که دنبال کنم و دروغ نگم،
جولیت بینوش داله اسمش.
بله بله، بازیگری که برای آقای کیاروسامی هم بازی کرده ایشونه که جان. تغییر جنسیت دیگه در این حد میشناسم.
اسمو اشتباه گفتم، جولیت بینوش تابلو بود که خانومه. ایشون وزیر امور خارجه اتریشه و جوانترین وزیر امور خارجه جهانه.
کلا دارین اطلاعات میدین از من، دارین سوء استفاده.
داریم آموزش میدیم.
من یه پلی ام فقط، این وسط رد میشی در اون.
جالبه، این آدم نزدیک 30 سالشه.
خیلی جوونه.
وزیر امور خارجه اتریش ایران هم اومد.
جدی؟
10 روز 15 روز پیش اومده بود ایران ملاقات رئیس جمهور ایران.
بله.
پشمان هر
کی عکس
ها. آره همین پنج
بعد نگفتم.
آره، کاخ الیزه رو خیلی خوب گفتی.
بله.
چهار تای بعدی هم که افتضاح بود دیگه، هیچ کدومو نتونستم.
نخست وزیر ترکیه رو ولی گفتم. خیلی سخت بود.
هر کسی میاد توی برنامه‌مون یه چیزی جا میذاره. آقای کفاشیان کتاب جا گذاشت، امیر تتلو بجای سینه رو در ورد گذاشت. من الان دلم میسوزه با اون ساعت 1.5 میلیونی.
چیزی نداره، همه چی من ازم گرفتی.
خب میتونی بگی که اون وسیله رو جا میذارم، حالا اگه همراهت هم نبود اب نداره. چی جا میذاری در دید در شب؟
ببینم همراه هم چی دارم.
کفشا.
اومده اینقدر چیز مهم میباشه؟
نه هرچی، یه چیزی باید جا بمونه از پشمان جمشیدی. یه ساعت فقط.
قیمتش براتون مهمه؟
نه هیچی، یادگاریش مهمه.
کارت بانک هم بزنم. یک عطر انقدی.
یه عطر انقدی؟ بله. خب من برنامه بعدی نشون میدم از این اشانتیون.
بله بله، اشانتیون. خب آخه چیزی که توی کیفم دارم بتونم اینجا
همون
بذارم.
اتفاقا قشنگیش بینی که اون چیزی که هست. یه کوچولو 3 ثانیه فرصت بدید عطر رو بیارن همین الان ببین. We'll be right back.
ورزشکاری یه ذره زور بیشتر.
بسیار بسیار عطر خوشبویی است این جامانده پژمان جمشیدی در برنامه دید در شب هست. آخرش می‌خوای موزه بزنیم با این اش. 30 ثانیه تریبون آزاد داری، هر چی دوست داری بگو.
من صادقانه سعی کردم همه حرفایی که میزنم از ته قلبم باشه، قسم میخورم که دروغی نگفتم. بازم میگم که ممنونم که اونایی که منو دوست دارید به من محبت میکنید تو فضای اجتماعی، و اونهایی که دوست ندارید یا گله‌ای دارید یا نقدی دارید محترمانه اون رو ابراز میکنید. ولی توصیه‌ام کلاً به خودم و همه اطرافیانم اینه که یه ذره با هم مهربون‌تر باشیم، هم دیگر بیشتر دوست داشته باشیم. فکر می‌کنم اون موقع بیشتر بهمون خوش می‌گذره و نقد کمتری کنیم، با چشم انتقاد همیشه همه چیز رو نگاه نکنیم، بعضی موقع نیمه پر لیوان رو ببینیم. فکر می‌کنم اونجوری برای هممون یک فضای جذاب‌تری ایجاد میشه در سطح کشور. دوستتون دارم و بازم قسم می‌خورم که عکس تمام چیزایی که اینجا گفتم صادقانه بود.
اگر قسم یا حرف پژمان جمشیدی رو باور کردید، قبول کردید، 0912-94-94-500 عدد 1 رو بفرستید. اگر فکر میکنید یه جاهای صادق نبود، عدد 2 رو.
البته من اینو نگفتم برای اینکه شما به من رأی بدید، اون چیزی که تو قلبم بود، چون احساس میکنم به مخاطب و شعور مخاطب کاملا چیز با ارزشیه و شما هم سوال سختی از من آخه نپرسیدید.
نه اتفاقا چون میخواستم آخرین جمله‌ای که میگم تو برنامه این باشه، ما یک تیم 5 نفره یه پژوهش داریم در برنامه که به من گزارش 4-5 صفحه‌ای میدن. در مورد تو 2 جمله آخرشون خیلی بامزه بود، کاش که الان دستم بود نشون میدادم. نوشته بود خانم سنایی که آقای پژمان جمشیدی اتفاقا حاشیه خیلی خاصی ندارد. این آخرین جمله تیم پژوهشی ما در مورد تو بود که خب
من روند زندگیم حاشیه ایجاد میکنه، خودم براش تلاش نمیکنم. اینم بگم، به من پیشنهاد کار میشه و به طور مثال الان آقای مانی حقیقی به من پیشنهاد حضور در فیلم سینماییشون رو،
نقش اولشون،
یکی از نقشای اصلیه. خب هر کس شاید جای من باشه این پیشنهاد رو قبول میکنه
و خیلی هم حسادت.
و من یه چیزی بگم، یک مطلبی در یک روزنامه چاپ شده بود، اتفاقا اینو اگر میشه حتما پخش کنید، اینکه از قول من نوشته بود که من همیشه دوست داشتم با مانی حقیقی کار کنم. این جمله بعد برای کسی باشه که 30 سال در سینماست و حالا دوست داره. من گفتم اگر من میخواستم در این 2-3 سالی که اومدم در سینما 3-4 کارگردان رو یک انتخاب کنم که دوست دارم باشون کار کنم، قطعا یکیش مانیه.
خب این خیلی فرقی نداره با چیزی که اون
با این که من دوست همیشه دوست داشتم با مانی حقیقی کار کنم، همیشه با اینکه در این 2-3 سال
همیشه اضافه شده وگرنه خب حق روزنامه نگاره که،
و اینکه شما یه نفر رو انتخاب کنیم، مثل اینکه ما بازیکن داشتیم مثلا یه مربی دعوتش میکرده به تیم ملی بعد بعدش خطش میزده و یهو نظرش 180 درجه عوض میشد. این به نظرم خیلی چیز نیست، صادقانه نیست.
امیدوارم که در هر برهه‌ای از زندگیت، بازیگری، تئاتر، نمیدونم خوانندگی، استنداپ کمدی، ازدواج،
اونایی هم که نرفتم و نکردم هم دارین اضافه
میشه. شاد و موفق باشی، لطف کردی آمدی به برنامه‌مون. هممون خیلی خوب میدونیم که مردم خیلی بهتر از ما میفهمند. وقت بخیر، خدا نگهدار.
آقا متشکرم.
زندگی با بد و خوبش، شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جان